بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تداخل در اسباب، اگر در دو روایت وارد شود، اذا بلت فتوضا و اذا نمت فتوضا، گاهی بحث در اسباب، گاهی بحث در مسببات. مراد از اسباب چنانکه کرارن عرض کردم اینه، آیا این دو سبب دو وجوب ایجاد میکند یا یک وجوب؟ بحث در تعدد وجوب و وحدت وجوبه. بحثی در مسببات، آیا در مقام امتثال یک وضو کافی است یا دو وضو؟ بنابراین این دو بحث را به هم مخلوط نکنیم، کما اینکه کفایه مخلوط کردیم. تا کنون بحث ما در این دو سه روز در باره اسباب بود که آیا این بول و نوم دو وجوب برگردن ما میگذارد یا یک وجوب. عرض کردیم مشهور قائل به عدم تداخلم، تا حال چند تا دلیل خوندیم. یک دلیلی که حضرت امام اعلی الله مقامه داشت، میفرمود که بشر چون با در علل تکوینیه ممارست دارد، دیده هر سببی برای خود مسببی دارد، ناخودآگاه به این مسئله کشیده می شود که اسباب شرعی هم مسبب جداگانه دارد، یعنی وجوب جداگانه دارد. اون یه وجوب، این هم یه وجوب دیگر. این دلیل دلیل خوبی است. دلیل دوم دلیل محقق خراسانی بود، میگه صدر حاکم بر ذیله. چرا؟ صدر دلالتش لفظه وضعیه، ذیل دلالتش اطلاقه. اشکالی که ما به مرحوم خراسانی کردیم، آقایان امروز باید به خاطر بسپارن، چون در بیانهای آینده هم این اشکال مطرحه. چه اشکالی ما به مرحوم بروجردی کردیم؟ گفتیم بله، صدر قضیه میگد الحدوث عند الحدوث، این در حقیقت اثبات میکند وجوب عند السبب را. عند البول یه وجوب، عند النوم یه وجوب. قهرن این سبب می شود که اطلاق جزا را مقید کنیم. جزا کدومه؟ فتوضا، بگیم اذا بلت فتوضا و اذا نمت فتوضا وضوءا آخر. ما یه اشکالی بیشون کردیم. اشکال چه بود؟ فاصله افتاده، از ذهنها ظاهرن پریده یا نپریده. اون این است که بله، دلالت صدر بر حدوث عند الحدوثه، اما یه جهتش لفظی نیست، یه جهتش اطلاقیه. اون کدومه؟ اون این است که مثلا بول ایجاد وجوب می کند، بول ایجاد وجوب می کند مطلقا، تقدم علیه البول اونا. عکسش نوم ایجاد وجوب می کند مطلقا، تقدم علیه البول اولا. این جنبهش دیگه لحظه نیست، این جنبهش اطلاقیه. مرحوم محقق خراسانی تمام فرمایشش درسته، ولی توجه نکرده است که اونی که منشأ نزاعه اون جنبه اطلاقی صدره. صدر میگه عند النوم وضو بگیر، اما مطلقا خواه قبلا بولی کرده باشد یا نه، این دیگه از دلالت لفظیه نیست، این از دلالت اطلاقیه است. این هم میشود اطلاق، اون طرف هم میشود اطلاق. لا ترجیح لأحد الاطلاقین علی آخر. اینه توجه کنید به این اشکال، چون در آینده هم به درد خواهد خورد. الدلیل الثالث، دلیل مرحوم محقق اصفهانی بود. محقق اصفهانی میگفت صدر ذو اقتضاست، زید لا اقتضاست، همیشه ذو اقتضا مقدم بر لا اقتضاست. عرض کردیم این همان فرمایش استاد بزرگوار ایشانه، صدر ذو اقتضاست، چون دلالت لفظی دارد، الحدوث عند الحدوث دلالت لفظی داره، اما زین از قبیل سکوت، میگد وضو متعلق وجوب است لا غیر، ولذا سبب میشود که قائل به تداخل بشیم. ولی اشکالی که به مرحوم خراسانی وارد شد به ایشونم وارده. درست است که صدر دلالت دارد الحدوث عند الحدوث، اما محل تعارض این نیست، محل تعارض اطلاق الحدوث عند الحدوثه، این دیگه به دلالت لفظیه نیست، این به دلالت اطلاقیه است. اطلاق دارد که وجوب حادث می شود عند حدوث کل من السببین مطلقا، آشما هم بذار مطلقا، یعنی چه؟ سواء سبقه شیئون ام لم یسبق، این دیگه به دلالت لفظیه نیست، این به دلالت اطلاقیه است. باز اشکال بنده را به کلام آی آخون به ذهن بسپارید. تا اینجا سه تا تقریر داشتیم، التقریر الاول للسید الاستاد، التقریر الثانی للکفایه، التقریر الثالث للمحقق الاصفهانی، الرابع للمحقق النائنی. او هم به همین جمعیت پیوسته، قائل به عدم تداخل در اسباب، یعنی هر سببی وجوب جداگانه. بیانش چیه؟ می‌فرماید که قضایای شرطیه مثل قضایای حقیقیه میماند. قضایای حقیقیه کدام؟ المستطیع یحج، یحج حج یحجها، و المستطیع یحج، این قضیه قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه یعنی چه؟ یعنی در هر زمانی مستطیع پیدا شد حج برای او واجبه، ولذا قضایای حقیقیه تا روز قیامت کارسازه. مولا میگد المستطیع یحج، دیگه لازم نیست بگد زید، عمر، بک، داد، خالد، یه بار میگد المستطیع، در هر زمانی که مستطیع مصداق پیدا میکند وجوب حج هست. همینطوری که در قضایای حقیقیه حکم میرود روی موضوع در تمام ازمنه، چه گفتم آقا شارودی؟ حکم رود روی موضوع در تمام ازمنه، در قضایای شرطیه هم همینطور. اذا نمت فی ای زمان نمت وجب الوضو، وجب الوضو قهرن عرض کنم خدمتتون که امروز وجبه، دو ساعت بعد وجبه، چهار ساعت بعد وجبه. چرا؟ لأن القضاء الشرطیه به منزلت القضاء الحقیقیه. هر موقع که وضوع ببخشید، هر موقع که موضوع موجود شد، حکم بلا فاصله هست. لازم الماهیه را شنیدید. هر کجا زوجیت باشد، هر کجا اربعه باشد، به دومش چسبیده زوجیت، که انهو قضایای حقیقیه و قضایای شرطیه هم مثل آنه. هر کجا موضوع پیدا شد، بول آمد، به دومش وجوب چسبیده. صبح بول کرد، وجوب چسبیده، ظهر بول کرد، وجوب چسبیده، و هاکذا. این حاصل بیان مرحوم محقق نائنیس و آقای خوئی هم در کتاب محاضرات این را پسندیده. میگه شیخون الاستاد بیان بسیار عالی داره. چیزی که ما خدمتشون عرض میکنیم، میگیم همان اشکالی که به مرحوم بروجردی داشتیم، همان اشکالی که به مرحوم خراسانی داشتیم، به شما هم متوجهه. چرا؟ درست است قضایای شرطیه مثل قضایای حقیقیه است، که هر کجا موضوع آمد، حکم به دنبالش هست. اما آیا فی کل زمان، یا در اون جایی که لم یسبق سبب آخر، فی کل زمان او فی زمان لم یسبق الیه سبب آخر، این دیگه به دلالت لفظیه نیست، این به دلالت اطلاقیه است. اطلاق میگه که بول هر کجا آمد، وجوب به دنبالش هست. اما مطلقا ولو قبلا بور کرده باشد یا لا مطلقا، این یه بحثی است. ممکنه کسی بگه نه، در موقعی که بول قبلا نکرده باشه یا نوم قبلا نکرده باشه. این که میگه در هر زمان سبب به دنبالش وجوبه، در هر زمان را از اطلاق میفهمیم. بگیم سواء سبقه النوم ام لم یسبق. این اشکالی که الان من ایراد میکنم بهتر از اون اشکالی است که در دوره های قبل داشتیم. این واضح تره. اصولا قبول داره مولانا هر کجا سبب آمد، به دومش وجوب چسبیده، مثل لازم الماهیه. اما مطلقا ولو قبلا سببی آمده باشد یا نخی، موقعی که سبب قبلی نباشد، اینه دیگه از لفظ نمی فهمیم، این را با از اطلاق می فهمیم. این هم می شود اطلاق، جزا هم که مطلق، وضوع هم مطلقه. مطلق هم دوتا، پشتر که بگید، مطلق هم دوتا وجوب بر نمی دارد، تعارض است بین الاطلاقه. در دورهای قبل اشکال دیگری کردیم، حال اون اشکال از خود بنده بوده یا از حضرت امام، در هر حال اون را هم مطالعه بفرمایید. خب تا اینجا تم الادلت الاربعه الا عدم تداخل فل سبب. سبب یعنی چه؟ یعنی هر سببی وجوب سازه. این که داره تکرار میکنم چون کفایه اینها را به هم مخلوط کرده. خب دلیل القول به تداخل، حالا ادله اون طرف را میخونیم، تا حال دلیل این طرف را میخوندیم که هر سببی وجوب مستقل. حالا ادله القول به تداخل، یک دلیل بیشتر ما ذکر نمی کنیم، اون هم از استاد دیگرمون بانی این مسجد مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه. ایشون می فرماید که این دوتا که عرض کردم خدمتتون که دوتا روایت که داریم، ازا بلت فتوزه و ازا نمت فتوزه، بنا شد که بین صدر و ذیل تعارض باشه. سعد میگد هر کجا سبب هست وجوب هست، ذیل میگد نه من مطلقم، مطلق دوتا وجوب بر نمیتابد، مطلق دوتا وجوب بر نمیدارد. حالا چه کنیم؟ ایشون میفرماید که ما عرض کردم خدمت که نمیتونیم صدر را بگیریم ذیل را مقید کنیم. چطور؟ بگیم صدر حاکمه، هر کجا سبب هست یه وجوبی در اونجا میروید، ذیل را ناچار مقید کنیم، چون مطلق دوتا وجوب بر نمیدارد، ناچار مقید کنه. بگیم ازا بلت فتوضا و ازا نمت فتوضا وضوعا آخر. بگه نمیتونه بگیم. چرا نمیتونیم؟ چه بسا ممکنه عکس باشه، قبلا من نائم باشم بعدا بول کنم. ازا بلت فتوضا و ازا نمت فتوزه وزوان آخر، ممکنه عکس باشد، من قبلا بخوابم بعدا بول کنم. او بالعکس نمیتونیم کلمه آخر را در اینجا بگیم، چون قانون ندارد که همیشه بول مقدمه نوم مؤخر یا نوم مقدمه بول مؤخر. یه دلیل. دلیل دومی که دارد میفرماید اگر این دو روایت کنار هم بود خوب بود، ولی اینها جدا جدا وارد شده اند. مثلا یکی از امام صادق، دیگری از امام باقر، یا هر دو از امام صادق اما در دو مجلس. این دو دلیل است که ایشان در درسشون می فرمودن. دو تا تقریرم از ایشان چاپ شده، هر دو را ملاحظه بفرمایید. یلاحظ علی دلیل الاول که میگفت نمیتونیم بگیم وضوءن آخر، میگه مگر قصه همینه؟ این قصه قابل رفعه، کلمه دیگر مقدم میکنیم، میگیم ازا بلت فتوزع من جهت البول، ازا نمت فتوضا من جهت النوم. لازم نیست که کلمه اخرى مقدم کنیم، آخر مقدم کنیم، تا شما بگید معلوم نیست که کدام مقدم کدام مؤخر. ما باید جزا را از اطلاق بیرون بیاریم، جزا را از اطلاق بیرون بیاریم. چرا؟ تا بتوند متحمله، تا بتوند متحمل دوتا وجوب باشه. اینجور در میاریم ازا بلت فتوضا من جهت البول، ازا نمت فتوضا من جهت النوم. تکرار میکنیم، تمام غم و قصه ما اینه که وضوع مطلقه، مطلق دوتا وجوب بر نمیدارد، یک شیء دوتا وجوب بر نمی داره، باید این شیء را دوتا کنیم. ایشون گفتن نمیتونیم آخر بگیم، چون تقدم و تأخر روشن نیست، ما میگیم قید دیگر میاریم، توضع من جهت البول، توضع من جهت النو. و اما اشکال دیگری که کرد، گفت اینها در دو مقامند، در دو کلامند. این اشکالم وارد نیست. چرا؟ کلمات ائمه ما کلام متکلم واحد، کلام متکلم واحد است، ولو یکی امام باقر بفرماید دیگری را امام صادق. الهنا تم ادلت القولین، که قول به عدم تداخل که چهار تا دلیل داشت، که قول به تداخل که فقط یک دلیل داشت. خب باید بلندتر بفهم. شنیدی شما آقا چه فرموده؟
این بحث کلام عینی،
بله،
زمان و مکان مختلف داشته
باشه،
شرایط زمانی فرق می‌کنه.
بله،
شرایط زمانی فرق
می‌کنه. ربطی به مسئله شرایط زمان و مکان نداره. زمان و مکان در جای خودش محترم، این بحث ارتباط نداره. ولی هنا نکته اخرى، من یه نکته دیگر میگم، البته این ارتباط به قول دوم نداره، برمیگردم به قول اول. قول اول چه بود؟ هر چهار دلیل از غیر دلیل اول، دلیل امام، هر سه دلیل، خواه دلیل خراسانی، خواه دلیل اصفهانی، خواه دلیل نائلی، همشون میخواستن بگن صدر حاکم بر زیله، چون اون دلالتش وضعیه، این دلالتش اطلاقیه. ما یه اشکالی کردیم، اون دو مرتبه تکرار کنم تا اشکال جدید. اشکال ما چه بود بر هر سه؟ یه اشکالی کردیم و بر هر سه گفتیم به خاطر بسپارید. چه بود؟ گفتیم بله، ولو یدل علی الحدوث عند الحدوث، اما در تمام حالات، این دیگه دلالت لفظی نیست که تمام حالات کدوم سبق الیه شیئون ام لم یسبق، این بالاطلاقه. حالا اشکال دیگر میکنیم، اون کدومه؟ اون این است که حکومت در جایی متصور است که دو دلیل منفصل باشم. مثلا در یه جا بگد ازا شککت فبن علل اکثر، یه جای دیگرم بگد لا شک به کثیر شک، دومی حاکم بر اولیش، در دو حدیثی، در دو مقامی. ولی در اینجا فی کلام واحده، صدر و زیل فی کلام واحده. چطور می شود که صدر حاکم بر زیل باشد؟ خود آقایان مکرر میگن در این مقام حکومت معنی ندارد، اینجا اجمال پیش میاد، اجمال پیش میاد. بلکه اگر در دو مقام بود حق با شماست، ولی شما میخواد صدر هر قضیه را، آشمم رضا، صدر هر قضیه را بر زیلش حاکم کنی، این در کلام واحده، در کلام واحد حاکم و محکوم معنا نداره، حاکم و محکوم همیشه در دو کلامه، اینجا کلام واحده. این یه اشکال است که بر همه سه دلیل وارده، البته غیر از دلیل اول، چون دلیل اول از راه حکومت پیش نیامد، از راه عرفیت پیش آمد. آیا کسی هست در این مجلس خبر بدهد که همچه اشکالی هم در بعضی از موارد در کفایه هست؟ هست کسی غیر این سید بزرگوار؟ بله، در آیه نبع دو تا اشکال است که کفایه میگد قابل ضبط نیست. در اونجا آقایان میگن صدر آیه نبع بر ذیل آیه نبع حاکمه، در اونجا هم با این اشکال داریم که حکومت در جایی متصور است که دو دلیل منفصل باشند. آیه نبع صدر زیدش یک جاست. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. دیگه من اشکال نمیخوام بگم، چون اشکال بگم از درس میمونیم. در آنجا این اشکال است که تعارض است بین صدر و بین زیل. خبر واحد صدر بگد، خبر واحد حجته، خبر عادل حجته. زیل میگد نه، خبر عادل هم حجت نیست، بگد علم باشه. آقایان میگن صدر حاکم بر زیله. ما در آنجا گفتیم حاکم و محکوم در حدیثین متصور است، نه حدیث واحد. کفایه را ببینید که اشکال دوم همینه که میگن صدر میگد خبر عادل حجت، زیل میگد نه علم حجت است، زن حجت نیست. میخوان بگن صدر حاکمه، ما گفتیم درست نیست. الهنا تم ادلت طرفین. طرف اول 4 دلیل، طرف دوم 1 دلیل. و هاهنا تفصیلان، 2 تفصیله. التفصیل الاول لابن ادریس، محمد ابن ادریس متولد 543 متوفای 598، یک فقیه آزاد منش و آزاد فکر بوده. اما آزاد نه به این معنا که خارج از کتاب و سنت باشد، نه، مقلد نبوده. غالبا بعد از شیخ احترام شیخ را حفظ کردند و کمتر با شیخ مخالفت شده، ولی ایشون عرض کنم آزادانه با شیخ خیلی از جاها اختلاف داره. ایشون گفته اگر این دوتا شرط من ماهیت واحده، یه بچوبه اذا بلت فتوزد صبح، اذا بلت زور فتوزد، گفته اگر من ماهیت واحده یه وجوبه، اما اگر نه من ماهیتین باشد، بول و نوم، در اینجا گفته دو وجوبه. البته کلام مرحوم ابن ادریس روشن نیست که میخواد در اسباب بحث کند یا در مسببات، چون تفصیل در کلام قدما نیست. این تفسیری که گاهی در اسباب گاهی در مسببات، این مال متأخرینه، ولذا بی‌ادبیه. مثال میزنن، مثلا اگر خدای نکرده یک نفر با حائض دوبار نزدیکی کرد، میگه سبب ماهیت واحده یک کفاره. اما اگر نه، یا آدمی در ماه رمضان هم دروغ و هم فرض کنید آب سر زیر آب کرد، اینجا دوتا کفاره. کلام ایشان روشن نیست که میخواد در اسباب یا در مسببات، این هم دلیلش روشن نیست. عبارتی که کفایه دارد اینه، میگد مرحوم ابن ادریس میگد اگر ماهیت واحده شد یه سببه، اما اگر ماهیت این شد دو سببه. کفایه اینجور میگه، میگه نظر او همینه، اگر من ماهیت واحده باشد یه سببه، دوبار بول کرده، دوبار خوابیده. اما اگر من ماهیت این باشد، یکی بول است و یکی خواب، یکی دروغ گفتن است و دیگری سر زیر آب کردن، این دو سببه. یلاحظ علیه، در اولی هم دو سببه، واحدون ماهیتن، متعددون شخصن، شخصن متعدده. این که میگه در اولی یک سببه، یک ماهیتن یکی، اما وجودن متعدده. بنابراین فرمایش ایشون هم دلیل روشنی ندارد، اولی هم متعدده، البته متعبدون شخصا لا متعبدون ماهیتا. یه تفسیر. تفسیر دیگری هم گفتن مال مرحوم فخر المحققینه. فخر المحققین اسمش محمده، پدر علامه هلی است. مرحوم علامه هلی به این فرزندش فوق العاده علاقه داشته، برخی از کتابهای فقهی را به نام همین فرزندش نوشته. آقایان امشب بروید قواعد علامه را بگیرید، آخر قواعد علامه یه نصیحتی وصیتی برای فرزندش محمد فخر المحققین نوشته. خیلی وصیتش جالب و جامعی است که پدر نسبت به این پسر چگونه راهنمایی میکنه. جلد چهارم قواعد علامه سجلده آخرش وصیت هست. ایشون شرحی نوشته است بر قواعد پدرش، الفوائد فی شرح القواعد. در آنجا یک تفسیر دیگری گفته غیر از تفسیر مرحوم ابن ادریس. ابن ادریس تکیه کرده است روی وحدت الماهیه او تعدد الماهیه. ایشون گفته نه، این موضوعی که در لسان دلیله اگر معرف است تداخله، اما اگر سبب است نه، در اونجا تداخل نیست. معرف معنیش این است که خودش موضوعیت نداره، اشاره به سببه. میگم فلانه امامه به سر را احترام کن، و امامه به سر موضوعیت نداره، معرف عالمه. میگد اگر این ازا بلته و ازا نمته جنبه معرفی دارد، که در واقع معرف آن خباستیست که بر نفس حاصل میشود، یک نوع تاریکی که بر نفس حادث میشود، اگر معرفه یه وجود، اما اگر اینها نه معرف نباشند بلکه خودشون موضوعیت داشته باشند، مسلمن دو وجود. باز کلام مرحوم فخر المحققین روشن نیست که میخواد در اسباب بحث کند یا در مسببات، چون این نوع تفصیل در کلام متأخرینه. در هر حال میگد اگر این علل از قبیل معرفات هست که امامه بسن ترجمه کردی، این تداخلی هستی، اما اگر نه معرف نیستن، سبب و علت واقعی هستن، در اینجا مسلمن شما باید قائل به تعدد بشوی، حالا یا تعدد در اسباب یا تعدد در مسببات. یلاحظ علیه جناب فخر المحققین اعلی الله مقامک معرف بودن ملازم با وحدت علت نیست، چون میگه اگر معرف باشن ملازم با وحدت علت. میگیم نه، ملازم نیست، ممکنه معرف باشن، ولی هر کدام معرف علت مستقلی باشن، هر کدام علت معرف علت مستقل باشند. ایشون تصور کرده است که اگر معرف شد معرفشان یکیه، همینطوری که مثلا میگن بول در انسان یک نوع تاریکی، نوبم در انسان یک نوع تاریکی، در حقیقت علت همان تاریکیه، این دوتا معرفن. ما میگیم نه، المعرف على قسمه، گاهی معرف دوتاست و معرف هم یکی، اینجا حق با شما. ولی ممکنه نه، معرف دوتا باشد و معرف هم دوتا باشد، اون چرا که نوم ایجاد میکند غیر اون باشد که بول ایجاد میکند. معرف بودن ملازم با وحدت معرف نیست، دهی ممکنه معرف هم دوتا باشه. علاوه بر این، این یه تفسیریست که نمیشه پیاده کرد، چون احکام ما بعضی علت است. کدام؟ بفرمایید بعضی از موضوعات جنبه علی دارند. اون آیه مبارکه را بخونید، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل. اینجا دلوک الشمس جنبه علیت داره، بعضی از جاها جنبه علیت داره، بعضی از جاها جنبه علیت نداره، جنبه معرفی دارد. مثلا حضرت می فرماید هنگامی که زالت الحمرت الشرقیه شما نماز بخوانی. زوال حمره از نظر عده از فقها میگن زوال حمره میزان نیست، چون غالبا افراد پشت کوه زندگی میکردن، غیبوبت شمس را نمیفهمیدن. حضرات برای اینکه ثابت بشود که آفتاب رفته از زیر افق گفتن ببینید اگر حمره مشرقی رفت نماز بخوانید. بنابراین حمره مشرقی خودش جنبه علی ندارد، اون حاکی از غیبوبت شمسه. ولذا خیلی از فقها ها، یعنی گروهی از فقها ها میگن اگر در یک سرزمین صافی باشیم آفتاب ببینیم را پشت افق قائب شد، ولو حمره مشرقی باشد میشود نماز کن. استتار شمس را کافی میدونن. میگن روایاتی که میگن زوال حمره اون موضوعیت ندارد، اون برای این است که کاشف از غیبوبت شمس باشد. کجا کاشفه؟ وقتی کوهی میان ما و آفتاب باشی. بنابراین در روایات ما گاهی علت گاهی معرفه، نمیتونیم جازم به یک مسئله باشیم. اتفاقا عرف هم دو جوره، گاهی عرفن بعضی چیزها علته. ازا تدعت شمس فالنهار موجود، اینجا علته. گاهی معرفه، ازا کان النهار موجودن و شمس تدعت النهار معرف طلوع شمسه. بنابراین چون در روایات ما میزانی نیست که آیا علته یا معرفه، گاهی علت دروک شمس، گاهی معرفه مانند زوال حمره. عرف هم دو جوره، طلوع شمس علت نهاره، وجود نهار معرف شمسه. نمی شود به این ضابطه عمل کرد. چه می نویسیم؟ تم الکلامو فی تداخل الاسباب و عدمها و حانه، بنویسید و حانه حین البحث، و حانه حین البحث فی تداخل المسببات و عدمه. اگر فردا عمر باشد درباره مسببات که یک امتصال یا دو امتصال ان شاء الله.